صدها سنت کدوماشو ما عمل کردیم؟ این دو. یکی از سنت های عجیب رسول خدا سنت ازدواجه، که فرمود اگر کسی رو برگرداند از ازدواج از امت من نیست. الان جامعه ما گرفتاره دیر ازدواج و عدم ازدواج و گرفتار طلاق فراوان. این دو. سه، قرآن را خوب میخوانید با لحن زیبا، اما امر و نهی قرآن کجاست تو زندگیتون؟ این سه. چهار، ادعا میکنید به بهشت مشتاقید، عاشقید، من امیر المؤمنین شما هستم، تو بازار و کوچه و خیابونتون میگردم میبینم عملا دارید از بهشت دور میشید، عملا. این چهار. پنج، ادعا دارید از جهنم بری هستید، اجتناب میکنید از آتش جهنم. من علی امیر المؤمنین میبینم اتون عملا دارید به جهنم نزدیک میشید، عملا. شش، خدا از روز اول خلقتتون دشمنتون رو به شما معرفی کرده تو قرآنتون، تو تمام کتابهای آسمانی گفته ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن آبایی، اجدادی، امهاتی، خونی، دینیتونه، دشمنتون اونه. این رو دشمن بدانید، دشمن بگیرید برای خودتون، این دوستتون نیست. مولا گفت، اینو خدا گفته، من علی امیر المؤمنین میبینم جامعه با شیطان دشمن نیست، دوسته. خیلی از حرف ها و راه های دشمن رو طی میکنن شیطان رو، و دنیای امروز من و تو دنیای شیطانیست، همه دارن شیطنت میکنن. این دوستی با شیطانه. تا اینجا چند تا شد؟ شیش. هفت، خدا اونقدر نعمت به شما داده تو دنیا که هر مغزی و هر کامپیوتری و هر حافظه‌ای و هر معجزه‌گری بخواهد نعمت‌های خدا را بشمارد نمی‌تواند. قرآن میگه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. شکر کدوم نعمت ها رو به جا آوردید؟ اصلا یادمونه که ما غرق در نعمتیم؟ این نفسی که میاد و میره، این وجود ما، این آب باران ما، این نان ما، این سلامتی ما، که اگر مریضم بشیم دواشم خدا آفریده. این هفتا شکر و نعمت نمی کنی. هشتم، آخرین خصلت بد، اینو خواهش میکنم هم خواهران هم برادران با دقت گوش بدن. فرمود همیشه دنبال عیب جویی و عیب گیری از دیگران هستید و عیبو در دیگران میبینید سرزنشش میکنید، بعد بهش میگید، در حالی که خودت هم عیب داری، چه بسا عیب بدتر از او، و خودت سزاوارتری به سرزنش شدن. آیا با این هشت خصلت، این دل آلوده، این قلب آلوده میذاره دعایتون نوای تو بالا بره و به اجابت برسه. جان این علی ابن موسی رضا، به این نکات هر کدوم از شما خوب دقت کردید و این درس رو گرفتید، ببینید وقت نداریم زیاد، آب از سر گذشته، دنیا هم با ما بده به خاطر مسلمان بودنمون، در حال تحریم 100% هستیم، نیازمند و محتاج و گدای دعا هستیم. دیگه باید با خدا حرف زد. خدا هم کی میگه منتظرتونم. خدایی به جان این علی ابن موسی رضا، شنیدید، تکون خوردید، میخواهید عمل کنید به اون چه که ائمه گفتن که من الان عرض کردم. بیننا و بین الله، اونایی که تصمیم گرفتن بشن، این نشونش یه صلوات با سوزه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و شما را به همین علی ابن موسی رضا قسم میدم، بیایید ملحق بشید به این اهل دل. چه اومدید کنار علی ابن موسی رضا برای چی؟ تو خونت میموندی چی میشد؟ چرا اومدی اینجا؟ اینجا مگه چه خبره؟ اینجا ولی خدا آرمیده؟ بله. کارش داری؟ بله، خیلی هم کارش دارم. اما بدون معرفت نمیشه، بدون دانستن این نکاتی که من عرض کردم نمیشه. بشناس کجا آمدی، این خصلت‌های بد رو بریز بیرون، از خدا هم خواهش کن کمکت بده خصلت‌های بد رو به کمکت بریز بیرون. چی کار داریم به مردم دنبالشون در حال عیبگیری هستیم؟ جمله آخر من که بعد بریم توی توجه و مناجات، پیغمبر فرمود ان الله لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا، خدا مرا مبعوث نکرد که عیبگیر از مردم باشم، دنبالشون را بیفتم عیباشون رو ببینم. نه، بالاتر از این، خدا منو مبعوث نکرده عیب بچسبونم به مردم، تهمت بزنم. معنت یعنی عیبجو، متعنت یعنی عیب درست کن. من مبعوث نشدم این کاره باشم. برای چی مبعوث شدم؟ ولیکن بعثنی معلمن میسرا، من مبعوث شدم آموزگار باشم برای مردم، اونم آموزگار سهلگیر نه سختگیر. اینا درس نیست؟ ای خدا به ارواح 13 معصومت، به عشق 14 معصومت در پیشگاهت قسمت میدم کمکمون کن، حال بمون بده، عشق بمون بده. چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ به این غزل مناجات گوش بدید. چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی؟ خدا 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 خدا. به هر لب دعای تو فرشته بوسه میزند، این روایت شعر شده. به هر لب دعای تو فرشته بوسه میزند،
به درد بی دوای خود چرا دعا نمی کنی؟ خدا خدا
به به، چه زمزمه قشنگی.
تو رو خدا راست بگو، خدا خدا
به قطر قطر اشک تو خدا نظاره می کند. خدا داره نگاهتون می کنه.
آی شمایی که چشمتون تر شده، نمی دونی اون تری چقدر می ارزه. به قطر قطر اشک تو خدا نظاره می کند. به وقت گریه ها چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدا خدا آی جوون دارا، دختر دارای دم وقت، پسر دارای دم وقت، بچه هاتون و جووناتون رو دعا کنید، براشون گریه کنید. دل تو مونده در قفس، دل تو مونده در قفس، جدا ز آشیان خود، پرنده اسیر را چرا رها نمی کنی؟ دلتو رها کن از این قید و بندهای بی اثر بی ارزش. دل جای این حرفا نیست، دل مال اوست، دل جایگاه اوست. این درس ها همه تو کربلا است. 70 داغ دید ناله زن و بچه تشنه کام را با گوش میشنی. وسط گودی قتلگاه دشمنم میخواد حمله کنه به خیمه ها، میدونید چه کرد؟ صورت رو گذاشت روی خاک. الهی ردن به قضای، صبرن علا بلای، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. الهی اکبر از تو، اصغر از تو، بخون غلطیدگانم یک سر از تو. الهی الهی، چنان سرگرم صحبای الستم که سر از پا ندانم بس که مستم. حسین آرام جانم. به خون همیشه جوشانش، به عشق سوزان زینبش، به دو دست قلم شده ی علمدارش، به فرق شکافته ی اشبه و ناس، به رسول الله اکبرش، به خون گلوی اصغرش، به عشق یتیمانه و غریبانه اون دختر کوچولوی کنج خرابه شام. کشورمون، ملتمون، نظاممون، مکتب عاشوراییمون، رهبر معظم نظاممون، نسلمون، جوان و نوجوان، دختر و پسر کشور، ناموسمون رو حفظ بفرما.
اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین يوم البروز. اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب.
دوستان گرامی، شنونده های عزیز و همراهان با بخش سرگاهی رادیو معارف، بر بال سخن رو شنیدید، نکاتی درباره درخواست از خداوند و صحبت‌های مرحوم حجت الاسلام صالحی خانساری که تکرار اون رو میتونید 11 و 50 دقیقه همین امروز بشنوید. اما 1 و 45 دقیقه است و نامیرا مجموعه روایی نمایشی است که دعوت میکنم 15 دقیقه بشنوید.
نامیرا بر اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، ملیه توکلی، مریم استادات صدرپور، سید محسن ساجدی، احمد مقدم، سید میثم آبدینی، صدا بردار علی میرزایان. به نام خدا. دوستان عزیز سلام، در برنامه قبل شنیدین که عبیدالله ابن زیاد کثیر ابن شهاب رو به خونه شریح قاضی فرستاد. کثیر شریح رو به دارالاماره برد. ابن زیاد درباره نوع لباسش برای ورود به مسجد با شریح مشورت کرد. شریح گفت که بهتر عبیدالله با لباس ساده به مسجد بره. ابن زیاد برخلاف نظر شریح با لباس رزم به مسجد رفت. اون به مردم وعده داد و مسلم ابن عقیل و یارانشو تهدید کرد. بعد به قصر برگشت و به کثیر ابن شهاب فرمان داد که بزرگان کوفه رو به قصر دعوت کنه. ابو سمامه ساعدی که تو مسجد حرفای عبیدالله رو شنیده بود، به خونه شبس ابن ربعی رفت و فهمید که کثیر ابن شهاب به خونه اون رفته. ابو سمامه نگران به سمت خونه عمرو ابن حجاج رفت. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 20 از مجموعه نمایشی نامیرا. عمرو ابن حجاج دولنگه در رو باز کرد و خسته و عرق ریزان وارد خونه شد. ام سلیمه جلو اومد و سلام کرد. چشماش قرمز بود و صداش بغض‌آلود. عمرو دستار از سرش برداشت و به ام سلیمه داد و گفت
سلیمه آب.
ام سلیمه بغض کرد و به گریه افتاد. عمرو که تازه متوجه نبودن دخترش سلیمه شده بود، ساکت و سرد به دیوار تکیه داد. ام سلیمه گفت
تو وقتی تشنه و خسته به خانه می آیی به یاد سلیمه می افتی. من چه کنم که در هر نفسم یاد اوست و جای خالیش را همه جا می بینم.
چوری از سلیمه می گویی که گویا از دنیا رفته است؟
از دنیای من رفته است، فقط به این دل خوشم که به میل خود رفت و ربی انتخاب خودش بود.
عمرو بلند شد، از پنجره به بیرون نگاه کرد و چشمش به ابو سمامه افتاد که جلوی در با غلام حرف میزد. عمرو فهمید که از غلامش سراغ اونو میگیره. به سمت در اتاق رفت و موقع رفتن به ام سلیمه نگاه کرد و گفت
اشکای تو جز آن که غمت را همیشه تازه نگه دارد هیچ سود دیگری ندارد.
عمرو از اتاق بیرون رفت. ام سلیمه کنار پنجره ایستاد و زیر لب گفت
چه کنم که تنها دوای دلتنگیم گریه است.
ام سلیمه از پشت پنجره نگاهش به عمر و ابو سمامه افتاد که بیرون خونه گرم گفتگو بودن. ابو سمامه از حضور کثیر ابن شهاب تو خونه شبس گفت و دلگیر و نگران با عمر حرف زد. ابن حجاج سعی کرد اونو آروم کنه.
شاید احتیاط بیش از حد به شبس تو را بدگمان کرده ابو سمامه.
یقین دارم که کثیر ابن شهاب نزد او بود و شبس نمیخواست او با من روبرو شود.
کیاست او را به نفاق تعبیر نکن شیخ.
چه کیاست، چه احتیاط، من به او بدگمان شدم عمر.
همزمان محمد ابن اشعث از ته کوچه به خونه عمر نزدیک شد. ابن اشعث با دیدن عمر لبخندی زد و گفت
سلام بر بزرگ مزهج عمر ابن حجاج زبیدی، مدتی است که در اشتیاق دیدار تو هم.
تو مشتاق دیدار عمر هستی یا عبیدالله؟
امیر عبیدالله دوست داشت بزرگان کوفه به دیدارش بروند که نرفتند.
کسی که با پسر عقیل دیدار کند نیازی به دیدار عبیدالله ندارد.
این بیمهری برای امیر که بزرگان را به بخشش‌های خود بشارت داده بسیار سنگین است.
کاش بخشش‌های امیر تو شامل همه مسلمانان می شد.
او در مسجد گفت که با همه فرمانبرداران به نیکی و انصاف رفتار می کند.
این رسم تازه‌ای در خاندان بنی امیه نیست.
امیر عبیدالله ابن زیاد برای جبران گذشته ها به کوفه آمده است. باید کینه های کهنه را دور بریزیم و زندگی امروز خود و فرزندانمان را فدای گذشته نکنیم.
اما ذلت و زبونی امروز کوفیان به سبب سستی و ترس از گذشته است که هرگز فراموش نمی شود.
ما از شکوه و جلال دوران رسول خدا بسیار شنیده ایم. اکنون ما ایم که باید شکوه آن دوران را زنده کنیم، نکینه های بعد از رسول خدا را.
من دوران رسول خدا را در شکوه و جلالش ندیدم، بلکه در عدالت و دینداریش دیدم که در بنی امیه نه عدالت دیدم نه دینداری.
بهتر از این بحث را در حضور امیر عبیدالله بیان کنیم و پاسخهای او را بشنویم.
من جز باشم شیر با پسر زیاد روبرو نمی شدم.
ابو سمامه که منتظر این جواب محکم و تند امر بود خیالش راحت شد. جمله آخر رو گفت و رفت.
به پسر زیاد بگو عمر حکومت یزید کوتاه‌تر از آن است که او بخواهد خون خود را به پایش هدر دهد.
ابن اشعث با کینه به ابو سمامه نگاه کرد که دور می شد. عمر با لبخند پیروزمندانهی به ابن اشعث نگاه کرد و گفت
می بینی ابن اشعث، اکنون حق آشکار شده و با همه خاندانش در راه کوفه است.
حق آن است که تو با تدبیر عمل کنی عمر. کسانی که از حکومت نصیبی ندارند و برکنارند از حقوق پایمال شده مردم سخن می گویند. هنگامی که نصیبی از حکومت برند و برکاری گمارده شوند، فقط بر ثروت خود می افزایند. اما تو عمر، هنوز پسر زیاد را نشناخته ای. او دوستانش را بسیار دوست می دارد و مردی بخشنده است. تا تو را از مال بی نیاز نکند، دست بر نمی دارد.
تو می خواهی مرا به بخشش های عبیدالله بفریبی؟ در حالی که آنچه حسین ابن علی به من می بخشد، بسیار با ارزشتر از چیزی است که تو به آن دل خوش کرده ای.
شریک ابن اعور گوشه ای از اتاق پتو پیچ نشسته و غرق تب بود. آنی ابن عروه معجونی تو کاسه گلین به سمتش گرفت و گفت
این یکی را حتما باید بنوشی وگرنه تب تو را خواهد کشت.
شریک چند جرعه خورد. بعد دست هانی رو آروم پس زد و با لرز و لکنت گفت
شما را به خدا دست از دامان من بردارید، برای نینگهای عبیدالله چاره کنید. من به جان مسلم بیمناکم.
مسلم ابن عقیل بالای اتاق کنار ابو سمامه و عمر ابن حجاج نشسته بود. همه نگران حال شریک بودن. هانی سعی کرد با مزاحی اونا آروم کنه. گفت
اکنون تو به مرگ نزدیکتری مؤمن، تو آسوده استراحت کن و عبیدالله را به ما بسپار.
عبیدالله هیچ یاوری در کوفه ندارد جز محمد ابن اشعث و کثیر ابن شهاب که مردان قبیله آنان نه اهل رزمند و نه توان جنگ با ما را دارند.
در بصره به چشم خود دیدم که عبیدالله چگونه فرستاده حسین ابن علی را بی هیچ سؤال و جوابی گردن زد. او بیشتر دوست دارد مردم چنان از او بترسند که از حیوانی وحشی میترسند.
در همین حال غلام هانی وارد اتاق شد. هانی به اون نگاه کرد و گفت
چه میخواهی؟
محمد ابن اشعث آمده است و میخواهد شما را ببیند.
زود برو تا مباد وارد خانه شود.
میخواهد تو را به دیدار عبیدالله بخواند.
عبیدالله کوچکتر از آن است که من به دیدارش بروم.
بهتر است دعوت او را بپذیری هانی. در این صورت هم به تو شک نمی کند، هم سخنانش را میشنوی و از قصد و تصمیمش آگاه میشوی.
همه تأیید کردند جز عمرو که ساکت نشسته بود. هانی بیرون رفت. مسلم متوجه حالت عمرو شد و با همدلی گفت
ابن حجاج، من اشتیاق تو را برای جنگ با عبیدالله میفهمم، اما مولایم حسین به من فرمان داده است که هرگز در جنگ شروع کننده نباشم.
عمرو هرچند قانع نشده بود به نشونه اطاعت سرشو پایین انداخت. مسلم رو به ابو سمامه کرد و گفت
تو نیز به دیدار شیوخ کوفه برو و آنان را به آمدن امام و یاری مولایم اطمینان بده تا مبادا عبیدالله به دروغ سخنانی بگوید و آنان را بفریبد.
همه جا غبار بود و دود و آتیش محو و کدر و شمشیرها و نیزه هایی که بالا و پایین می رفتن و خونالود می شدن. رودی خروشان و تیرهایی که از هر طرف به آسمون می رفتن. اسب هایی که سم رو زمین می زدن و خیمه هایی که تو آتیش می سوختن. غباری که خورشید و می پوشون و اسب هایی که بر جنازه های بی سر می تاختن. شلاق هایی که بالا می رفت و پایین می اومد و بچه هایی که از شلاق فرار می کردن. عبدالله ابن عمیر غرق خواب و رؤیا بود و ناله می کرد. زنش ام وهب بالای سرش نشسته بود و سعی می کرد اونو بیدار کنه.
عبدالله
یه دفعه از خواب پرید و با ترس به اطراف نگاه کرد. ام وهب گفت
بویا کابوس می دیدی.
چه وحشتناک بود فرات، سرهای بریده و سینه های دریده. این چه کابوسی بود؟ نه کابوس نبود، کابوس نبود.
عبدالله بلند شد و مثل خوابگردها از اتاق بیرون رفت. ام وهب از پشت پنجره به اون نگاه کرد که تو حیات ایستاده بود و به آسمون نگاه می کرد. با طلوع آفتاب عبدالله آماده سفر به کوفه شد. اون در حالی که افسار اسبش دو دستش بود از خونه بیرون اومد. ام وهب دنبالش رفت و خرجینی به زین اسب بست.
می ترسم این جماعت بفهمند به دیدار عبیدالله رفته ای و حرمتت را بشکنند.
اینها دست از من بر نمی دارند. تا مرا با خود همراه کنند.
کاش به جای عبیدالله به دیدار مسلم می رفتی.
چنان امر را مشتبه کردند که مسلمانی چون تو نیست.